اینقدر توکل داشته باشیم که خدا به جاش برامون جبران بکنه و شک نکنیم که خدا بهترین جبران کننده است برای همه ما. بالاخره رسیدیم به ساعت 10. چرخ زندگی تقدیم به شما.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت و سوالتون.
یه بار دیگه میگید، من حواسم رو
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزهای تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این یه استعاره است، این که واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی
خودشه دیگه،
یعنی فرمونش
زیر زندگی دیگه. زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال برنم بود.
پوله
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
نه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه، پنچره.
نه
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50
به نظر. آره خدا شکر، من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه، خیلی سخت
میچرخه، ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه. مثلا مربعی به زور میچرخه.
خوشیه خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشیه تو چرخه است،
لنگ میزنه.
دیگه روغن کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخ؟ اقتصاد، کار، بیکاری،
چوب لای چرخ.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی. هر چی که هست 4 تا چرخ داره که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
سلام به همراهان عزیز برنامه چرخ زندگی، روزتون بخیر باشه. من محمد رضا عباس‌پور به اتفاق همکارانم تو این هفته با شما ایم تا 4 موضوع خیلی جذاب رو با هم پیش ببریم. ازتون میخوام که الان که ساعت 10:01 است، تا پایان برنامه که حوالی ساعت 11 میشه به طور کامل با ما همراه باشید، از این 4 قسمت استفاده بکنیم. خب بریم ببینیم امروز راجع به چه چیزی قرار صحبت بکنیم. توی چرخ مراد که مربوط به وضعیت مالی ماست، قرار راجع به اهمیت داشتن مشاور مالی برای خانواده بنده صحبت بکنم. موضوعات مهمی چه ابتدای برنامه چه انتهای برنامه خواهم گفت. توی چرخ چاچی نحوه عملکرد زوجین برای داشتن حساب بانکی مشترک و مستقل رو بررسی میکنیم. توی چرخ نیلوفری مهارت پاسخ به خواسته دیگران توسط فرزندانمون رو بررسی میکنیم و در چرخ بازیگر میخوایم بگیم که چطور میتونیم هوش مالی خانواده خودمون رو افزایش بدیم. این 4 موضوع رو ما امروز توی هر 4 چرخی که داریم بررسی خواهیم کرد. اولین چرخ با بنده است، 3 چرخ دیگر رو مهمانان تلفنی محترم داریم. بریم گزارش برنامه رو بشنویم و برگردیم.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
سلام علیکم. سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا بخش گزارشی ماست، بخش چرخ مراد. ما میخواییم بریم سراغ مردم بپرسیم ببینیم که چقدر اهل مشورت هستند و چقدر اهل گرفتن مشاوره. بریم وارد یه مغازه بشیم. اینجا مثل که پخش لامینت دارم. بریم داخل. یه آقای باشه سیستم. آقا سلام. خب این وقتتون بخیر باشه. من علاقه منم گزارشگر رادیو اقتصاد، میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ خواهش می‌کنم. تو زندگیتون یا تو کسب و کارتون اهل مشورت گرفتن از آدما هستی؟
بله.
تو بحث مالی چی مشاوره مالی دارین تو خانوادهتون؟
تو خانواده دارم، با بزرگترم دارم.
از کی مشاوره میگیری؟
کسی که نگاه می‌کنه موفق باشه. من یه شریک دارم، سنش همسن آقامه. بیشتر از اون مشاوره گرفتم.
یعنی تجربه‌اش استفاده
می‌کنی. آره دیگه.
اگه نداشتی باشی چه اتفاقی میفته؟
نشون زمین میخوره دیگه. چون یه بار آره یه بار اصلا خودم زمین خوردم سر همین مشورت گرفتن اشتباه که از سن پایین تر و کسی که تازه کسب و کار شروع کرده. گرفتم خوردم هم زمین.
چقدر آدم های موفق به نظرتون مشاور قوی مالی تو خونشون دارن؟ برمیگرده به این موضوع.
من میگم 100%. یعنی نباشه پیشرفتی نیست. بخوای خودت بری جلو به نظرم پیشرفت وجود نداره. من هستی الان همکارامون 4 ماه نیست همین کار رو زدن، گفتم نزن فعلا. اگه میخوای بزنی اول مشتریت جمع کن، از یه انبار شروع کن، گوش داد مغازه زدن رو جمع میکنه. سر همین میگم کاری که خودم کردم شبا که خودم یه بار انجام دادم رفتم جلو دیگه.
آقا خیلی ممنونم،
خواهش میکنم
با روزی باشید. ممنونم. بریم از اینجا بیرون سراغ افراد دیگه. های سلام، خوبه؟ این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. یه دونه سوال بپرسم ازتون. چند سالتون و شغلتون چیه؟
مسکن داشتم جمع کردم.
به من بگید که اهل مشورت گرفتن از آدم ها هستی؟
بستگی داره.
مشاوره مالی تو خونه و کسب و کارتون داری؟
نه نداری.
نداری؟
همه بی سواد.
چرا؟ چرا مشاوره مالی نمیگیری از کسی؟
خب برای چی بگیریم؟ وقتی خودمون عقلمون کار میکنه برای چی مشاور؟ الان یارو که مشاوره داره میده، درست حسابی میده با آدم؟
اگر تو زندگیتون به نظرتون اگر مشاوره مالی درست حسابی داشتین، یه نفری که تجربهشو داشت بهتون کمک میکرد رو داشتین، الان به نظرتون وضع زندگیتون بهتر نبود؟
نه، الان بهتره. چون مشاوره میگرفتیم بدتر هم میشدیم. چون عمل دادای ماده است.
خب خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خب اینم یک نظریه. بریم سراغ یک مغازه خیاطی. آقا سلام. خوبه؟ این وقتتون بخیر. من علاقه من گزارشگر رادیو. یه سوال ازتون بپرسم. شما اهل مشورت گرفتن دیگران هستی؟
بله.
مشاوره مالی تو کسب و کارتون یا تو خونه زندگیتون داری؟
کم و بیش.
چرا داری؟
خب برای اینکه از نظر دیگران هم استفاده کنی.
حالا تجربهشو داشتی؟
آره.
میشه یه نمونه بگی؟
برای خرید منزل انجام دادیم، خوب شد.
از کی مشاوره گرفت؟
از یه پیشکسوت.
آقا خیلی ممنونم.
سلامت.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی نظر شما چیه؟ چقدر مشاوره مالی داشتن تو خونه و خانواده حتی تو کسب و کار به درد میخوره؟ چقدر راه چاره خوب نشون میده؟ فکر میکنید چند درصد از آدمایی که الان شاید وضعیت مالی خوبی ندارن یا شغلشون در شرایط مناسبی نیست نشأت گرفته از همین نداشتن مشاوره مالیه؟
اینجا چرخ زندگیه. 22-65-25-25 30-36-37.
خب ممنونیم از خانم علاقمند بابت این گزارش فوق‌العاده خوب. 3 تا دیدگاه متفاوت رو دیدیم. نفر اول تجربه خودشون رو گفتن، اینکه از شریک کارشون الان میان و مشاوره میگیرن، شکستم خوردن. نفر دوم گفتن که خودمون عقلمون کار میکنه، مشاوره میگرفتن موضوع بدتر میشد. و نفر سوم هم اهمیتش رو به ما نشون دادن و گفتن که این کار رو انجام میدن. خب این موارد از زبان خود شماست، یعنی امثال شما عزیزان هستن که توی گزارش ها میان صحبت میکنن. حالا من میخوام راجع به اهمیت داشتن مشاوره مالی برای خانواده صحبت بکنم، چون خودم این کار رو انجام میدم به راحتی میتونم توی این بخش اظهار نظر بکنم و خب به خانواده ها بتونم تا حدی کمک بکنم توی این زمان محدودی که وجود داره. یه سری از موارد الان میگم، یه سری موارد رو میذارم آخر برنامه جمع‌بندی میکنم و بریم جلو ببینیم چه خبره. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که مشاور مالی کمک میکنه ما تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم. همین رو باید تو ذهنمون جا بندازیم، مخصوصا توی 6-7 سال اخیر که تورم شدیدتر شده، اوضاع اقتصادی پیچیده‌تر شده، خب مسائل مالی جدی‌تر شد برای همه خانواده‌ها، به ویژه از زمانی که خب کرونا اومد. خب این موضوع باز هنوز جدی‌تر هم شد. مشاور مالی وظیفه داره تا از وضعیت مالی شما یه تحلیل دقیق ارائه بده و بعد پیشنهادهای مؤثر بده و حتی موارد اشتباه قبلی رو هم تصحیح بکنه با کمک شما. تو چه قسمتایی؟ تو سرمایه گذاری، تو مدیریت بدهی، توی بیمه، تو مدیریت هزینه هاتون، تو اینکه چجوری اصلا درآمدتون افزایش بدین، توی اینکه بودجه بندی بکنید، توی اینکه به فکر دوران بازنشستگی باشین، مدیریت بحران بکنید و کلی مسائل این شکلی که حالا من سعی میکنم 7 موردشو حداقل امروز باز بکنم. 4 تاشو الان صحبت میکنم، 3 تاشو انتهای برنامه. اولین موردی که خب خیلی مهمه باید انجام بده برنامه ریزی مالیه. یعنی چی؟ یعنی یه اهداف مالی روشن برای شما شناسایی بکنه با کمک شما، با توجه به اون شخصیتی که شما دارید، بعد بتونه برای شما بودجه‌ای که می‌نویسید رو مدیریت بکنه. یعنی اینکه آقا شما مثلا یه محل درآمد داری، هزینه‌هات اینه و این براتون مدیریت بشه. بعد برای بازنشستگی شما حتما یه فکری بشه و بعد راهکارهایی بده که بتونید مثلا بدهیتون رو کم بکنید و افزایش پسنداز داشته باشید. پس اولین کاری که مشاور مالی انجام میده برنامه ریزی مالی. یعنی باید شما بدونید که در یک لباس یک نفری که میره مشاوره میگیره برای خودش و خانوادهش، این کار رو انجام بده و ازش برنامه ریزی مالی بخواد تو همین ابعادی که من گفتم. اینکه مدیریت بودجه اتفاق بیفته برای بازنشستگی، برای اینکه بدهی رو کم بکنید، برای اینکه پسندازتون رو زیاد بکنید. بخش دوم و بخش فوق العاده مهم سرمایه گذاریه. خب چه بازار سهام، چه املاک، چه طلا یا هر بازار دیگه‌ای که وجود داره، مشاور مالی کمک میکنه تا ما یه سبد سرمایه گذاری درست بچینیم و مشاور برای اینکه ما مدیریت ریسک انجام بدیم، یه استراتژی درست تنظیم بکنیم، ما رو راهنمایی میکنه. اگر شما مشاور مالی درستی داشته باشی که خودش خبره است تو این کار بوده، قطعا شما رو به سمت یه سبد درست مدیریت میکنه. اگر نباشه، خب شما رو میبره توی اینکه اوضاعتون بره تو عدم قطعیت و حالتون بدتر بشه، آرامشتون از دست بدین و اعضای خانواده همتون استرس بگیرید، از زن و شوهر گرفته تا بچه‌ها، و اینکه میایید میبینید که آینده جلوروتون خیلی مبهمه و نگرانید، نمیدونید. ایشون گفته مثلا 2-3 سال آینده بازار ملک مثلا اینطور میشه، ولی شما نگرانید و این مورد خیلی مهمه. مورد سوم، پیش میاد شما بخواید یک کسب و کار خانوادگی راه بندازید. تو این کسب و کار خانوادگی خب خیلی مهمه شما منابع مالی بتونید تأمین بکنید، بعد این مسیر رو برید که به سوداوری ختم بشه و اون کسب و کار اصطلاحاً پایدار باشه. خب مشاور مالی میتونه به شما کمک بکنه ببینه که اصلا ظرفیت شما چیه، چه کسب و کاری راه بندازید موفق میشید، اعضای خانواده چقدر با هم همگرایید، چقدر به هم احترام میذارید، چقدر همدیگر رو قبول دارید، چه کسی میتونه سرپرستی این موضوع رو به عهده بگیره. یه جایی میبینی مادر خانواده است، یه جایی میبینی پدر خانواده است، یه جایی میبینی فرزند بزرگتره، یه جایی فرزند کوچیکتره، فرزند میانی، فرق نمیکنه. مشاور مالی میاد تنظیم میکنه این منابع مالی رو و هدفش ایجاد سوداوریه. اما مورد چهارم که میخوام تو این بخش بگم و بعد بریم برای بخش بعدی و چرخ بعدی انتهای برنامه بقیه موارد داشته باشیم، بحث بیمه است. خب شما بیمه پوشش بیمه خونتون رو دارید، خودرو رو دارید، مثلا وسایل زندگیتون رو دارید، اصلا باید مشاور بگه از چه سطح پوشش بیمه باید استفاده بکنید. برای دوران بازنشستگیتون چه پوشش بیمه لازم دارید؟ اصلا چه سهمی از درآمدتون رو باید به بیمه اختصاص بدید؟ چیکار باید بکنید؟ تو این قسمت خیلی باید حواسمون باشه. پس من 4 تا مورد رو گفتم: اول برنامه‌ریزی مالی، بعد سرمایه گذاری، بعد راه اندازی کسب و کار خانوادگی، و چهارمی بیمه بود. 3 تا مورد دیگر رو میذارم انتهای برنامه تا همینقدر کفایت میکنه. خب ما میریم سراغ چرخ بعدی که چرخ چاچیه. گفتم امروز قرار راجع به نحوه عمل زوجین توی داشتن حساب بانکی مشترک یا مستقل صحبت کنیم. سوال پیامکی برنامه ما چیه؟ شما مشاور مالی اعتقاد دارید؟ اگر دارید تا به حال مشاور مالی گرفتید یا نه؟ و اگر دارید اون چه شخصیه؟ حتی اگر پدر مادرتونه، خواهر و برادرتونه، این رو هم به ما بگید. 30,36,37,22,65,25,25,25 همین الان دست به کار بشید و شنونده فعال باشید و همراه ما باشید که حتما من پیامک‌ها رو براتون میخونم، تماس‌های تلفنی هم همکاران تلاش میکنن که پخش بشه. بریم سراغ چرخ بعدی.
چرخ چاچی.
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خ خب رسیدیم به چرخ چاچی. امروز همونطور که گفتم میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا زوجین باید چجوری عمل بکنند توی داشتن حساب بانکی مشترک یا مستقل. امروز هم کارشناس محترمی داریم، دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور هستن. ما میخوایم این پرسش رو ازشون داشته باشیم که خب ابتدای زندگی باید چیکار کرد، وسط زندگی باید چیکار کرد، فرزندان که هستن باید چیکار کرد، ولی بهترین زمان به نظر من که حالا نگاه کارشناسی دارم اینه که همون ابتدای زندگی باید این موضوع مشخص بشه. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه دوستان عزیزانی که دارن برنامه رو گوش میکنن. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمت شما.
سپاسگزاریم از انرژی خوب شما آقای دکتر. آقای دکتر، همونطور که داشتم عرض میکردم، بحث حساب مشترک و یا مستقل خیلی مهمه. ابتدای زندگی زوجین باید این موضوع به نظر من تعیین بکنن. ما میخوایم نگاه کارشناسی شما رو داشته باشیم که حضرت عالی بفرمایید به ما که چه رفتاری اینجا بهتره، چجوری باید عمل کرد و چجوری باید ادامه داد. ممنون میشیم برامون توضیح بدید.
سلامت باشید. ما که مشاور پیش از ازدواج وقتی بچه ها میان در حالت میگیم تو 12 تا حوزه باید با هم صحبت کنن، یعنی که حالا بیرون میرن با هم صحبت میکنن، حالا خانواده ها اینا میذارن صحبت بشه، بعض وقتا میبینین اصلا موضوعی ندارن راجع بهش صحبت بکنن، راجع به مثلا چه رنگی دوست داری و چه مثلا غذایی دوست داری و اینا میشه آخرش.
آره.
اما بعضی مسائل هست که خیلی مهمه و بعد اول راه مشخص بشه که 12 تا حوزه‌اش. یکی از این حوزه ها خط‌کشی های اقتصادیه. آقا اگر مثلا خانم سر کار میره، آقا سر کار میره، هر دو شاغل هستن، آیا مثلا خانوم باید حقوقش رو بیاره مثلا داخل زندگی یا مثلا حسابی باز بکنن با هم مثلا اینا رو بریزن وسط با هم دیگه باشن، یا نه درآمد خانوم مال خانومه، آقا وظیفه داره که مثلا اون لوازم و وسایلی که لازمه رو فراهم بکنه. اینها مسائلیه که یک جور قرارداده، یک جور صحبت اولیه است که آدم ها نمیتونن با پیش فرض وارد بشن که من فکر میکردم که تو این کارو میکنی، من این که بدیهیه، این که الان تو دنیای امروز همه این کارو میکنن، نمیدونم این یه مسئله ای که حل شده است.
آیا تو این پیشورزه میشه محل دعوا جلوتر، درسته؟
دقیقا این پیشورزها بعدن من اینجوری فکر میکردم، این که بدیهیه، این که مشخصه، این که معلوم بود، من اصلا فکر نمیکردم تو اینجوری فکر کنی، اینا بعدن محل مناقشه و منازعه و دعوا.
بله.
پس اول داستان باید مشخص بشه خط‌کشی‌های اقتصادی چگونه. حالا این خط‌کشی‌های اقتصادی به بعدن هم یه جورایی تسری پیدا میکنه، این که مثلا خانم توقع داره اگر مثلا خونه خریده شد یا اتفاق مالی افتاد مثلا ایشون هم دخیل باشه، مثلا به دنگ خونه مال من، یا مثلا این اگر مثلا دوتا خونه خریدیم یکیش مال من، و شاید آقا واقعا اینها رو قبول نکنه، و اینها مسائلی که بعد از اول و بعدن اینها میبینه به عنوان زخم توی زندگی باقی میمونه که این کاریش هم نمیشه کرد، یعنی نه طرف نه راه پس داره نه راه پیش، نه نمیتونه مثلا بخواد حالا در این موضوع دعوایی هم راه بیفته و اینها. اما اول قضیه باید نگاه آدم ها به مسائل مالی مشخص بشه که بعضی ها هی رو دعوایی میکنن میگن حالا نه مثلا، اما مسائل مالی بی نهایت مهمه توی روابطی که بعدن قرار شکل بگیره.
بعد اصلا آقای دکتر یه مقداری هم عذر میخوام این جمله به کار میره، بحث فریبه. وقتی شما صحبت نمی کنی انگار فریبکاری کردی، حالا انگار میخواستی اون موقع به دست بیاری و نگفتی خیلی از مسئله، و وقتی اومدی سر خونه زندگی کار تموم شد، حالا به خانمت میگی که نه من اصلا تو موضوع مالی این موضوع رو نمیپذیرم، یا برعکس. این هم به نظرم خیلی کار غیر حرفه‌ای باشه.
دقیقا وقتی آدم ها بیان نمی کنن و یک مسئله همینجوری مقفول و معطل میمونه، هر کسی میتونه تفسیر خودش رو ارائه بده، یعنی هر دو طرف میتونن از این مقفول بودنه تا اونجایی که زورشون میرسه استفاده بکنن. کسی یعنی میتونه این مصداق تعدیس از هر دو طرف باشه که آقا اونم نخواد موضوع مشخص بشه، بعد بگی نه حرف من درست تر بوده، اون یکی بگی نه حرف من درست تر بوده، محل منازعه میشه. ما میخوام جلوی این منازعات بعدی رو بگیریم، جلوی این صحبت‌های بعدی که قرار کام عمل تلخ بکنه و کام زندگی خودشون رو برای یک عمر تلخ بکنه. این که من فکر میکردم ها، من حد میزدم ها، من این که بدیهیه، این که مشخص بود، این که همه میدونن، این که همه دارن این کار رو انجام میدن.
حالا تو چرا اینقدر حساس شدی؟
همون حساس شدی، همه اینا مال شماست، من دارم برای شما کار میکنم.
حالا یه آقای دکتر یه جایی هم یه بحرانی برای خانواده پیش میاد. اونجا باید به کمک هم بیاییم. تو اونجور موارد باید چی کار کرد؟ مثلا یه تصادفی صورت میگیره، بیماری خدای نکرده، اونجا مثلا این حساب مستقله یا این حساب مشترکه تکلیفش چجوریه؟ راهکاری بر این هست؟
صد. ببینید ما میگیم آدم ها ازدواج نمی کنن زن و شوهر بشن، ازدواج میکنن خانواده بشن. وقتی آدم ها خانواده میشن یک تیم میشن. ما میخوایم جلوی رندی و زرنگی رو توی خانواده بگیریم، میدونید، نه جلوی کمک کردن به همدیگر رو. خب بنده خدا میبینید آقا توی مشکل شدیدی افتاده و خانم مثلا حساب خیلی مثلا پروپیمونی داره، خب اینجا وظیفه، حالا نمیخوام بگم باید، اما اخلاق حکم میکنه، عرف حکم میکنه که خب همسرت خانواده این، کمک بکن. این در حقیقت از این جیب به اون جیبه، این نیستش که مثلا آدم بخواد خدا نکرده. اما یه موقع هست که نمیبینی طرف داره و خیلی هم مثلا داره کارش هم خوب پیش میره، اما چشم داره به اون اموال همسر و اون رو هم میخواد توی مشاوره، من خیلی میبینم اون رو هم میخواد یه جورایی در حقیقت بگیره. آره. اونجا، آره اونجا خب استقلال همسر هم مهمه و به خصوص خانوما که همیشه از برای اینکه خیالشون راحت باشه و استراب و نگرانی کمتر باشه، چون احساس میکنن در آینده اونها نقاط در حقیقت آسیب پذیر بیشتری پیدا میکنن، اونا خیلی دوست دارن حالا پسندازی داشته باشن، طلایی داشته باشن، یک پولی داشته باشن، خونهی به اسمشون باشه که خیالشون از نظر روانی برای آینده
راحت باشه. بله. یه مسئله که هست اینه که آقای دکتر اینجا میخوام نظر شما رو بدونم، این که مرد بیاد، حالا اوضاع اقتصادی پیچیده شده، ما قبول داریم خرج ها بیشتر شده، ولی این مرد بیاد خودش پیش خود حساب شه و زودتر این کار رو انجام بده، چقدر خوبه این موضوع؟ چقدر به این موضوع تشویق میکنید؟
اون که خوبه، میدونید این که خب کالون به زبون نیاره و مرد این کار رو انجام بده، خب نشوندنده به شرطی که الان آقا داشته باشه. آره، اما یک موقع هم هست که میبینید افراد میرن خودشون رو به قرض و قوله و عدات و مصیبت میدازن برای اینکه خودشون رو اثبات کنن. این مقام اثبات هم مقام خوبی نیست. خب ولی اگر خب جلوتر این قدرت رو دارن، این بنیه مالی رو دارن، این وسع رو دارن که خب انجام بدن، که خیلی به اون محبت درون خانواده کمک میکنه و باعث میشه که اون رفق و محبت بیشتر بشه، اما خب باز به شرط ها و شروط هاست.
آره، حالا یه چیزی هم بگم این به عنوان سال آخر، این پولی که دستشونه یه وقتی میخوان به اختیار خودشون به یکی از فرزندها بیشتر کمک بکنن، فرزند اول، وسط یا آخر فرق نمی کنن، بیشتر فرزند دارن، یه دوتا فرزند دارن، بین یکیشون والا میخوان انتخاب بکنن، اینو چطور میشه مدیریت کرد؟ یه وقتی طرف مثلا پدر میگه نه این کارو نکن، میگه نه، مادر میگه من این کارو میکنم، یه برعکس، این مسئله چجوری باید حل شه؟ من اینو دیدم، زیاد دیدم.
ببینید یه موقع یه جالبه که بتونید برای مادرها زیاد بین فرزندها تفاوتی پیدا نمیکنه، اما برای پدرها ناخودآگاه اونی که حرفشونو بیشتر گوش میکنه و به فرمانتره و در حقیقت دست فرمانشونه رو بیشتر شاید دوست داشته باشن و شاید بخوان به اون مثلا بیشتر کمک بکنن اینا. اما اگر واقعا بتونیم مساوات و تساوی رو لحاظ بکنیم، برای بعدن خیلی بهتره که بین بچه ها خدای نکرده کینه این چیزی پیش نیاد.
یعنی به در هر صورت تلاش بکنن، حالا اگر پدر مادر مثلا یکیش نتیجه اینو گرفت، یه جوری یه نفر تلاش بکنه تا حد امکان که این موضوع برطرف بشه و اجازه این کارو نده دیگه، درسته؟ این که مساوات برقرار بشه. بسیار عالی، در خدمت آقای دکتر حمیدرضا باامرادی بودیم، روانشناس و مشاور، امروز صحبت کردیم راجع به حساب بانکی مشترک و مستقل بین زوجین، اصلا باید چجوری عمل بکنن. آقای دکتر خیلی ممنونم، آخر هفته خوبی داشته باشید.
همچنین سلامت باشید. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارتون. زنده باشید. ۹۱۲ ۴۲۰ گفتن که من مشاور مالی دارم، اتفاقا تو این یک سال اخیر هم خیلی تونستم ازش سود ببرم، تازه از بحرانای زیادی هم منو نجات داد. دم شما گرم که مشاور مالی انتخاب کردید، واقعا همین که میاد بیان میکنید خیلی ارزشمنده. ۹۱۸ ۲۴ ۳۰ گفتن که من تا به حال تجربه داشتن مشاور مالی نداشتم، بیشتر به حرف پدر مادرم گوش دادم، خدایشم سود بردم، ولی از امروز میخوام بیشتر به این موضوع فکر بکنم. خب خیلی عالی، همین که این برنامه تلنگر ایجاد کرد و بتونید حرفه‌ای دنبالش بکنید ما خوشحالیم. ۹۳۳ ۱۴۸۸ گفتن که ممنون بابت برنامه خوبتون، این برنامه امروز کمک کرد که من متوجه بشم مشاور مالی چقدر میتونست به من کمک بکنه، مثلا تو قسمت برنامه‌ریزی مالی. من احساس میکنم برنامه‌ریزی مالی اصلا ندارم. خب میتونید دست به کار بشید دیگه، حالا این تلنگر رو باز هم میخواستیم ایجاد بکنیم، خدا رو شکر این اتفاق افتاد. امروز ما از شما پرسیدیم که شما به مشاور مالی اعتقاد دارید یا نه، اصلا تا به حال مشاور مالی گرفتید یا نه، اگر دارید اون چه شخصیه، حتی اگر پدر مادرتونه، خواهر برادرتونه، اصلا به ما بگید تو حوزه مالی از چه کسی مشورت میگیرید. 30000 3637 این شماره پیامکی ماست، 22652525 راه ارتباطی ما با شماست، حتما با ما در ارتباط باشید که امروز میخوایم این موضوع رو با هم پیش ببریم. خب میخوایم بریم سراغ چرخ نیلوفری. موضوع ما امروز اینه که مهارت پاسخ به خواسته دیگران توسط فرزندانمون چطور باید باشه، این رو میخوایم بررسی بکنیم.
چرخ نیلوفری. آمارای اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرر دیده های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکست های اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشی.
خب رسیدیم به چرخ نیلوفری. همونطور که میدونید ما تو این قسمت راجع به تربیت فرزند اقتصادی یا تربیت اقتصادی فرزندان صحبت میکنیم. مثل همیشه مهمان محترمی داریم، مهمان تلفنی های دکتر محمد سهرابی، ایشون مدیر پژوهش‌سرای بنیاد فرهنگی رضوی هستن وابسته به آستان قدس رضوی، همیشه با ما کمک کردن که تو این قسمت مطالب مختلفی رو پیش ببریم که ببینیم چطور میتونیم فرزندمون رو هرچی بیشتر به سمت اقتصاد ببریم که بدونه از سنین پایه چجوری میتونه مفاهیم اقتصادی رو درک بکنه، و من هم به شخص خیلی استفاده کردم از این موضوع. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، از ادب دارم جناب دکتر عباس‌پور، بنده که لایق این لطف و فرمایشاتی که شما فرمودید نیستم، باعث افتخاره که در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم.
زنده باشید. من خیلی خوشحالم که باز این هفته هم میتونم با شما صحبت بکنم. آقای دکتر ما میخوایم راجع به مهارت پاسخ به خواسته دیگران توسط فرزندانمون صحبت بکنیم. من مطمئنم شما مطالب اساسی رو برای ما آماده کردید. خواهش میکنم که شروع بکنیم و وقت نگیرم من.
بزرگوارید. همونطور که حضرت عالی و سایر شنوندگان عزیز حضور ذکر دارید، ما در جلسات قبل در خصوص خواسته های فرزندامون از پدر و مادر گفتگو کردیم و در این خصوص موضوعات مختلف رو اشاره کردیم. خواسته های فرزند ما ممکنه ناشی از تقاضای خودش باشه یا ریشه در تقاضای دیگران داشته باشه که در این حالت متناسب با کنشی که فرزند ما در پاسخ به درخواست دیگران داده میشه ممکنه برای خودش یک نیاز یا تقاضای جدیدی رو ایجاد کنه. پاسخ فرزندان ما به درخواست دیگران، اگر بخوایم یک طبقه بندی داشته باشیم ما دکتر، از دو حالت بیشتر خارج نیست. یا قادر